عزیز، در این ساعت توجهتان را به سخنرانی حجت الاسلام فلسفی که به مناسبت شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی در مدرسه عالی شهید مطهری ایراد گردیده جلب می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين قال الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. یه صلواتی بفرستید. مردم ساخته شده مکتبها هستند. فرهنگ هر ملتی مغزهای اون ملت را می سازد. اگر فرهنگ خوب باشد مغزها خوب ساخته می شود و اگر بد باشد بد ساخته می شود. و این یک مسئله است که از نظر علمی ثابت و محقق است. در دنیای امروز تقریبا مغزها مادی ساخته می شود. اونجا که دنیای کمونیست است اصلا مکتب مادی است و اونجایی هم که دنیای نصرانیت است تقریبا خدا به حساب نمی آید. منتهای مراتب زیربنای مکتبها و اصالت فرق می کند. مثلا در دنیای کمونیست اصالت برای اقتصاد است و اینها تمام شؤون اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی مردم را ناشی از امر اقتصاد می دانند. در اون روشی که نیچه به مردم عرض کرد اصالت برای قدرت است. میگوید صاحبان قدرت باید بکوشند هرچه بیشتر مقتدر شوند، به ضعفا اعتنا نکنند، آنون را پایمال نمایند برای اینکه قدرتشون تثبیت گردد. در فرهنگ فروید اصالت برای لذت و شهوت است و برای سایر شؤون تبعیت قائل است. خلاصه این مکاتب و این فرهنگ هایی است که الان موجود است و تقریبا دنیا را به همین کیفیت ساخته است. همه جا صحبت از لذت، از شهوت، از قدرت و اقتصاد است و این گرداننده اوضاع و احوال دنیای امروز است. اما اسلام یک فرهنگ مستقل دارد. این که لغت فرهنگ رو عرض می کنم نه مقصود فقط آموزش است. آموزش یک شاخه فرهنگ است. فرهنگ به معنی جامع و کامل که حاوی اصول عقاید، طرز تفکر، اخلاق، اعمال و روش‌های زندگی است عموماً. اسلام خود یک مکتب مستقل است و یک مبانی اساسی دارد. در مقابل اصالت اقتصاد، اصالت قدرت، اصالت لذت، اصالت شهوت باید گفت اسلام بر اصالت حقیقت است. یعنی اسلام عینک واقع بین وحی دارد، انسان را همونطوری که واقعا هست میبیند، ولذا در اسلام اقتصاد هست، اما تمام سعادت اقتصاد نیست. در اسلام لذت هست و مسئله جنسی هست، تا جایی که پیغمبر می فرمود در باره ازدواج فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اما در سعادت مردم پایه مستقل اصیل نیست، یک شاخه است. در اسلام قدرت هست، اما قدرتی که برای اعلاء حق باشد، همون طوری که علی علیه السلام وقتی در بین راه مدینه و بصره بیرسد در زیقار کفش خود رو میدوزد، به عبدالله ابن عباس میگوید حکومت کردن من در بین شما به قدر این کفش پاره ام نمی ارزد، مگر اون که از قدرت استفاده کنم، دست ظالمی را کوتاه کنم یا از مظلومی حمایت بنمایم. بنابراین فرهنگ اسلام یک فرهنگ جامع کامل است و جمیع شؤون زندگی انسان در مقابل خدا و در مقابل پیامبر خدا شایسته است فدا شود. یعنی اقتصاد و مقام و سلامت و قدرت و عظمت و لذائز زندگی و فامیل و بستگان در مکتب اسلام و فرهنگ اسلام فدای خدا می شود و این یک مسئله خیلی اصولی و اساسی است. آیه ای را که در آغاز سخن عرض کردم، خدا به پیغمبر می فرماید به مردم بگو اگر پدرانتون، اگر فرزندانتون، اگر برادرانتون، اگر زنان و همسرانتون، اگر عشیره و فامیلتون، اگر تجارت و اموالتون، اگر تجارت خانه و مسکنتون نزد شما از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا عزیزتر است، شما لایق آقایی نیستید، بروید و بمانید و گوشه خانه ها بخزید تا مرگ بیاید و به زندگی نکبتبار و پست شما خاتمه بدهد. این فرهنگ اسلامه و این همون فرهنگی است که الان در جبهه های جنگ دنیای غرب را خیره کرده و میبیند جوانان اول زندگی با شور زندگی مرگ را استقبال می کنند، آغوش خود رو برای کشته شدن باز کردن و میگن مرگ اگر مردست گولبیش من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی بگیرد رنگ رنگ. این همون معنیست که آیه میگوید احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. اینا میخوان ثابت کنن که نه، جان ما از خدای ما عزیزتر نیست و صمیمانه مرگ را استقبال می نماییم. حالا فرهنگ اسلام بال و پر بسیار دارد و در وقت کم مجلس فشرده به بعضی از جهات اشاره می کنم. مثلا یکی از اموری که جزء فرهنگ اسلام است این است که مسلمانان باید مستقل و عزیز و بزرگوار و با شخصیت باشند، زیر بار ذلت و زبونی نروند. بنابراین در مکتب اسلام استعمار ممنوع است، همچنین استثمار ممنوع است و بالاتر از این دو استعباد و برده گرفتن مردم ممنوع است. نه تنها در مکتب اسلام، در مکتب پیامبران. اون روزی که موسی آمد و به فرعون گفت و تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، در واقع بنیان استعباد را میکوبد و میکوبد تو بنی اسرائیل رو برده گرفته ای. و چون مکتب اسلام این چنین است، ابرقدرت ها نمیخواهند با انقلاب اسلامی ایران بسازند و ساکت شوند، همون طوری که رئیس جمهور سابق امریکا گفت. رئیس جمهور امروزم گفته، کیسینجر هم گفته، وزیر خارجه امریکا هم گفته انقلاب ایران ما را تهدید می کند، انقلاب ایران برای امریکا یک حادثه بسیار گران و سنگین است. آیا چه چیز انقلاب اونها را تهدید می کند؟ نفس انقلاب؟ نه، انقلاب در دنیا خیلی واقع شده و امریکایی ها هم ناظر بودن، از کنار اون تفاوت گذاشتن یا یک اشاره سیاسی داشتند و بس. پس خود انقلاب تهدید نمی کند. آیا رژیم جمهوری تهدید می کند؟ نه، مگر شاه بغداد را در کودتا عبدالکریم قاسم نکشت و به جای رژیم سلطنتی بغداد اعلان جمهوری نکرد؟ چرا داد امریکای اون روز در نیامد؟ چرا انگلستان اون روز این همه دست و پا نزد؟ برای اینکه نفس رژیم جمهوری برای خارجی ها سنگین و گران نیست. اگر فقط جمهوری باشد سنگین نیست. اگر گفته بودند جمهوری ایران باز هم سنگین نبود. اگر گفته بودند جمهوری خلق ایران باز هم سنگین نبود. اگر گفته بودند جمهوری ملت ایران بر اساس ملی گرایی باز هم برای امریکا سنگین نبود. اگر گفته بودند جمهوری دموکراتیک ایران باز هم سنگین نبود. اگر گفته بودند جمهوری دموکراتیک خلق ایران باز هم سنگین نبود. اون چیزی که سنگین است جمهوری اسلامی ایران و تمام فریاد و داد و کارشکنی ها و مزاحمت ها و محاصره اقتصادی و تحریک صدام و جنگ تحمیلی تمام و تمام و تمام برای اسلام است و بس. مربوط به اسلام است، از اسلام می ترسن. شما در این جمله من تکبیر گفتید، بدانید خود این تکبیر نشانگر مسئولیت سنگین شماست. امروز انقلاب ایران ربطی به یک سال قبل ندارد، ربطی به دو سال قبل ندارد، ربطی به روز پیروزی انقلاب ندارد، ربطی به سالهای 42 تا 57 ندارد. این مسئله یک مسئله است مخصوص به وضع آخر و کنونی ماست و اون این است که دنیای غرب الان مستقیم لبه تیز جنگش با خداست، لبه تیز جنگش با اسلام است. یعنی مسئله‌ای که اون روز مرگ بر شاه صحبت شاه امروز نیست، رضا پهلوی امروز نیست، رئیس جمهور مردود مطرود امروز نیست، صحبت نخست وزیر مردود پاریس امروز نیست. صحبت این است که الان دنیای مادی، دنیای لذت، دنیای شهوت، دنیای قدرت، دنیای اقتصاد و ثروت می‌بیند جمهوری اسلام تمدن آنها، تمدن صنعتی آنها را تهدید می‌کند. و اگر این انقلاب به معنی کامل بماند و فرهنگ این انقلاب به معنی واقعی پیاده شود، باید خط قرمز دور ابر قدرت‌ها کشید. و لذا آقایان محترم و بانوانی که در گوشه و کنار خارج از محیط مسجد عرایزم رو می شنوید و تمام خانواده هایی که الان در منزل ها نشسته اید و عرایزم رو می شنوید، ما الان باید به هوش باشید که تمام دعوا روی خداست، روی قرآن، روی اسلام. در واقع لبه تیز جنگ روی پیغمبر است، روی امام صادق است و روی برهم زدن اساس اسلام است. چرا؟ برای این که اگر فرهنگ قرآن به معنی کامل پیاده شود، خیلی از شیرهای نفت بسته می شود، خیلی از پولها از بانکها بیرون می رود، خیلی از مستشارهای امریکا باید در به در شوند و به منزل خودشون برگردند و امثال این امور. مسئله خطری است که الان اسلام را تهدید می کند. حالا برای این که من نمونه بگم که بدانید مسئله مکتب است و فرهنگ است، مبالغه نمی کنم، یه دو سه مورد و مختصر می گویم. مسئله روز براتون بیان می کنم. اول، اسرائیل آمد نیرو پیاده کرد در جنوب لبنان مسلمان. خبر این کار به تمام زمامداران خودفروخته کشورهای عربی رسید. اونها مرده جماد گفتن سرباز اسرائیل پیاده شد، از هوا میزند، با بم افکن میزند، با هلیکوپتر میکوبد، از دریا شلیک میکند، وارد خاک لبنان مسلمان شدند، زنها را کشتند، مردها را کشتند، بچه ها را کشتند، یک عده و نیمه جان با بلدوزر دفن کردند، یک عده اجساد را کنار خیابانها آتش زدند. آمدن تا وارد شدن در خود بیروت پایتخت. سلطه که پیدا کردن، جنب و جوشی در سران خود فروخته پیدا شد. آیا جنب و جوش اعتراض بود؟ نه. جنب جوش چرا کشتید؟ نه. جنب جوش احترام به اسرائیل، جنب جوش احترام به امریکای خائن، یعنی شیطان بزرگ. اینها به راه افتادن با کمال بیشرمی و وقاحت، رفتن در فاس نشستند، مدال به اسرائیل دادند، یعنی گفتن اسرائیل در مقابل این که خواهران ما را کشتی، برادران ما را کشتی، اطفال بیگناه را کشتی، آبروی اسلام و مسلمانی رو بردی، یک کشور اسلامی رو ظالمان اشغال کردی، ما سران نوکرمآب امریکا به شما میگوییم شما را دیگه از این به بعد میخواییم به رسمیت بشناسیم. این عمله. آیا این عمل بر وفق فرهنگ اسلام؟ نه. اگر فرهنگ اسلام در بین اونها زنده بود، باید تو دهنی بزنن. چرا؟ یک آیه در قرآن است: ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. خود سنی ها به خصوص تو تفسیرا معنی می کنن ولا ترکنو، ای ولا تمیلو، اظهار میل نکنید به ظالم ها، به ستمگر ها، به جنایت کاران و به ظلم پیشگان. خب باید گفت فهد سران خائن ملک حسین سیاه روز بدبخت، ملک حسن بیچاره ساقط، تو مسلمانی، تو پیرو فرهنگ قرآنی. قرآن میگه ولا ترکنو الالذین ظلمو، نرید به ظالم اظهار تمایل کنید، فتمسکم النار، آتش ذلت، آتش بدبختی، آتش توسری خوردن، آتش دریوزگی و بیچارگی دامنگیرتون می شود. اما فرهنگ قرآن نبود، رفتن و عمل کردن و اون رسوایی رو به بار آوردن. و عجب این قرآن نشون داد ظرف چند روز بعد از این که رکون به ظالم کردن و اسرائیل رو شناختن. آقایان محترم، روحانیین معظم، از روز کمیسیون فاس تا روز قتل عام بیروت چقدر فاصله شد؟ چند روز؟ فتمسکم النار، آتش آمد، خاندانشون رو برباد داد و آبروشون رو از بین برد. مسلمان‌ها را در بیروت کشت، آبروی فهد در دنیا رفت. مسلمان‌ها را در بیروت کشت، آبروی ملک حسن و ملک حسین در دنیا رفت. این یه نمونه از فرهنگ. نمونه دوم، قرآن میگوید ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. بابا این فرهنگ قرآنه، و تعاونوا علی البر و التقوى، ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، به نیکی ها، به پاکی ها، به فضیلت ها کمک کنید و یاری کنید، اما به ظلم، به تجاوز، به تعدی یاری نکنید. شما را به خدا کشور سعودی پیرو فرهنگ اسلامه؟ ملت ایران روی بر، روی تقوا، روی این که زیر بار ذلت بیگان نروند، رفتن برای حج فریاد میزند. 70,000 مسلمان، مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل. قرآن میگه و تعاونوا علی البر و التقوا. فهد بدبخت، یاری کن، کمک کن، مساعدت کن، بگذار این شعار به دنیا منعکس شود. با تو میزند، پلیسش اهانت میکند، حد میکند، تحقیر میکند. این جمله اول فرهنگ و تعاونوا علی البر و التقوا رفت، اما ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان داره به عکس گفته قرآن عمل میشه. میگن فهد تیاره ها، بم افکن های اسرائیل، هلیکوپترها، نفربرها، تانگ ها، زره پوشا و خلاصه موتورهای اسرائیل با نفت تو داره میگرده. فرهنگ قرآن میگه ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، به ظلم کمک نکن.
به جنایت یاری نکن، نگاه میکنه روزی یک مقدار بر مشکه ها میفزاید و علاوه میکند این فرهنگ خود اگر فرهنگ قرآن باشد امریکا میتواند این چنین تند روی کند؟ هرگز. بنابراین جنگ با قرآن، جنگ با فرهنگ قرآن، جنگ این است که اونا دارن با اسلام میکنن. دیگه از همه افکار خالی بشید، الان شما یار خدایید. کونو انصارا لله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله. دفاع از خدا مرگ دارد، کشته شدن دارد، درد دری دارد، بدبختی دارد. چقدر انبیا را کشتن، اولیا را کشتن، علی را کشتن، حسین را کشتن، علماء بزرگ را کشتن، شهیدین را کشتن. تمام اینا برای خدا و دفاع از خدا بود. حالا آیا می شود در این دفاع کوتاهی کرد؟ نه، برای مسلمون نه. ممکنه یه الفاظ و عباراتی هم بگن. بگذارید من یک سطر عبارتی که اصلا وضع ما رو روشن می کند از عبید الله و مسلم بگن. مسلم ابن عقیل آمد از طرف امام حسین باش بیعت کردن، بی صفایی کردن، ناپاکی کردن. من گاهی گفتم درود به ملت ایران، ملت کوفه اون روز حسین امام معصوم رو دیدن، نامه نوشتن، احترام نکردن و به بیعت خودشون ترتیب اثر ندادن. اما امروز امام عصر را نمی بینن، او را که می بینن نایب بزرگوار با فضیلت ثابت قدمش حضرت آیت الله العظما امام خمینی. علی و امام حسین و زینب اینا به مردم کوفه تندی کردن. علی گفت قاتلکم الله، خدا بکشد شما را. زینب گفت تبن لکم و تأسا. اما وقتی امام صحبت میکنه، هر وقت صحبت کرده، درود بر ملت ایران، درود بر زن و مرد ملت ایران، درود بر جوانان ایران، من بازوی سربازان و مجاهدین و سپاهیان رو در رزم جنگ می بوسم و به بوسیدنم افتخار می کنم. اونها را ببین، اینها را ببین، علی و حسین معصوم را ببین با مردم کوفه. امام مرجع تقلید ما را ببین با ملت با وفای ایران. این جریان مسلم آمد کوفه، بیعت کردن، عبید الله آمد، یعنی نصیری یزید آمد در رفتن، رئیس سباک آمد رفت. وقتی رفتن مسلم تنها بود، گرفتارش کردن، جنگید تو کوچه، اسیر شد، آوردنش پیش عبید الله. من این جمله رو زیاد شرح نمیدم، اصلا خود این مبین یک سلسله حقایق. وقتی آمد مسلم مقابل عبید الله، خونم از لبش میریخ. عبید الله گفت اتیت الناس و هم جمیع فشتت بینهم و فرقت کلمتهم و حملت بعضهم على بعض. گفت مسلمین چه کاری بود کردی؟ کوفه آرام، مملکت آرام، بازارها باز، مردم کاسبی می کردن، زندگی جریان عادی داشت، اومدی مملکت رو به هم زدی، شهر رو به هم زدی. اتیت الناس و هم جمیع فشتت بینهم و فرقت کلمتهم و حملت بعضهم على بعض. مردم ریختی به جان هم. این چه کاری بود کردی؟
گفت لست و اتیت لذالک، من ماجراجو نیستم، من اخلالگر نیستم، من برخلاف برنامه اسلام عمل نمی کنم. لست و اتیت لذالک ولکن الناس یزعمون ان اباک قتل خیارهم و سفک دماءهم و عمل اعمال کسرا و قیصر فأتیناهم لنحکم بالحق و نعمل بالکتاب.
گفت من برای ماجرا نیمدم، این مردمن میگن بابای تو در شهر کوفه جنایت کرد، خیانت کرد، بیگناهان رو کش، روش دیکتاتوری پیش گرفت، ناپاکیها کرد، من آمدم قرآن رو پیاده کنم، اسلام را پیاده کنم. مردم بی صفایی کردند و الا هدف ما دیگه. همون معنایی که اون روز مسلم گفت الانم هست. این انقلاب چرا؟ باید اون جمله‌ای که گفت الناس یزعمون ان اباک، باید گفت پهلوی و پسرش در بین مردم ستم می‌کرد، ظلم می‌کرد، مملکت رو به امریکا فروخته بود، مردم رو برده و بنده و بدبخت و ذلیل و اسیر کرده بود. انقلاب اسلام آمد لنه خمه بالحق و نعمل بالکتاب. چون شبهای عاشورا دیگه نزدیکه، یه جمله ای داره امام حسین شب عاشورا. این جمله رو چجور آقایان معنی می کنید روی این وضعی که آقا صحبت کرده؟ من از همینجا دیگه عرایزم جمع میشه. آقا امام حسین شب عاشورا تمام عده و اصحاب کمش رو جمع کرد، همه رو، یه خطبه خونده، گفت اللهم انی احمدک علا ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقه تناف دین. این چی؟ او شب عاشورا خب بگه الحمدلله علی ان اکرم تناف به نبوه، ما را به پیامبر گرامی داشت، علم تنال قرآن، ما را قرآن یاد دادی. اما بعد میگوید و علم تنال فقه و فقه تناف دین، ما را فقیه دین قرار دادی، یعنی دینشناس. این چرا میگه؟ من خیال میکنم داره جواب فردا رو میگه، چون فردا کشتار زیاد میشه، این کار به کشتن علی اصغر میرسه، قاسم 13 ساله میرسه، عبدالله میرسه، از الان داره جواب میده. میگه مردم فقه دین بلدم، از دین آگاهم، برنامه دین به من میگوید برای حفظ اسلام باید این فداکاری رو کرد و کرد، ولذا باید عاشورا را خیلی بزرگ شمرد، عاشورا را خیلی عظیم شمرد و احترام کرد و تمام افراد به نوبه خود
اون طوری که قادرن عمل کنن. عرایض من تمام است، اما مجلس از طرف رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظما امام تشکیل شده است. چرا تشکیل شده؟ برای یک مرد بزرگوار محترمی که امام که مرد مبالغ نیست، در متن اعلامیه‌ای که در باره اش داد عباراتی گفته، 60 سال قریب 60 سال میشناسم، مردی بود منزه از هوا با اطمینان دل و به علاوه از مصادیق بارز رجال صدق و ما آهد الله علیه. اینو درباره این مرد گفته، مرحوم مقفور علیین جایگاه شهید بزرگوار مرحوم حاجا عطا الله جمعه باختران و نماینده امام، اون هم شهادتش روز جمعه در محراب عبادت و این چهارمین شهید محراب بود در مملکت ما، مجلس به یاد او و به نام اوست. البته در قم مجلس بود، در ولایات و شهرستانها مجلس است. امروز وقتی جنازه رو از امام شهر آوردن برای اصفهان، تمام میدان بزرگ مسجد امام که گفته میشه میدان امام، تمام اون میدان از صبح مردم ایستاده بودند تا یک بعد از ظهر که جنازه آمد، این همه آفتاب و گرما احترام کردند به این جسد. چرا؟ شهید است، شهید انقلاب است، شهیدی است که دنبال انقلاب و به دست عناصر ناپاک جان سپرده و به پیشگاه حضرت باری تعالی رفته. اعلی الله مقامه و رفع الله فی الخلد اعلامه. خب آقایان، مرحوم مدنی آیت الله مدنی شهید بود، آیت الله دست غیب شهید بود، آیت الله صدوقی شهید بود، آیت الله اشرفی اصفهانی هم شهید. خب اینا شهید بودن، همین چقدر به اینا احترام کردن. همین الان این شهدای عزیزی که در قید حیاتن، یعنی جنبازان، این عزیزانی که الان با چرخ آمدن و در مجلس شرکت کردن، چقدر شما به اینا احترام میکنید؟ تجلیل، تکریم، احترام، ادب، این همه به شهدای در گذشته احترام و به این شهدای در قید حیاتم احترام. اما آقایان، حسین سالار شهیدان بود، حسین سید شهدا بود. من دارم میگم 5 ساعت بیشتر مردم در اصفهان ایستادن مقابل آفتاب تا جنازه این شهید بیاید و تشییع کنن، اما حسین جان 3 شبانه روز بدن خودت در مقابل آفتاب افتاد. عاقبت الامر چادر نشینهای بیابان آمدن. بسم العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله.
پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان، رزمندگان ما را در جبهه ها یاری بفرما، به رهبر انقلاب امام امت سلامت و طول عمر عنایت بفرما، دست اجانب و ضد انقلاب را کوتاه بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما، و السلام علیکم و رحمت الله.
پایان سخنرانی حجت الاسلام فلسفی که به مناسبت شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی در مدرسه عالی شهید مطهری ایراد گردیده بود از صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای که یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در آستانه ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، چهارمین شهید محراب را به پیشگاه خدای بزرگ قربان داد این ملت شهید پرور. تقدیم به روح بزرگ این شهید بزرگوار و این پارسای زاهد، این پیر مرد 83 ساله، این سنگردار همیشه جمعه ها، همه با هم صلوات جلی خط کنیم. ای آن که تو این نتیجه صوم و صلات، ای آن که تو این نتیجه صوم و صلات، هم مصحف توحیدی و هم حج و زکات. اسلام بود رهین خون تو حسین، بر روح مقدست درود و صلوات. ای پرده نگار آسمان بنگر، ای پرده نگار آسمان بنگر، چردن گلی دگر ز ما پر پر، کشتن عطا و آیت حق را در بیت خدا و ساحت سنگر. خوشتن عطا و آیت حق را
در بیت خدا و ساحت سنگر محراب زخون او گلخشان شد تکبیر زنان گذشت از باور او داشت چو گل همیشه بر لبها فرمان خدا و دین پیغمبر بندید دلا حماسه خون را دقیقا در آستانه محرم حضرت حسین علیه السلام در همون لحظاتی که جبهه های غرب کشور ما بیش از هر لحظه ای به وجود این عالم روحانی و این پرهیزکار متقی این فقیه بزرگوار احتیاج داشت دشمن او را از ما میگیره بنویس دلا حماسه خون را بر دفتر سینه و از آن بگذر کین قصه خون نه یک سر آغاز است امام در پیامشون فرمودند شهید این هفته ما کین قصه خون نه یک سر آغاز است نه قصه آن مصیبت آخر این فصل بود همیشه آشورا این حجه ما هم آشورا و محرم این فصل بود همیشه آشورا این فصل بود محرمی دیگر سر میزند درز کربلای ما هر لحظه هزار لاله احمر بر دوش کشد درفش آزادی هر لحظه یکی شهید نام‌آور پیغام شهید کربلا دارد هر قطره خون هر گل هر پر پیچیده به شاخه زمان ایمان از ساقه جان ما چون نیلوفر باید که بداند آن پلید دون آن دشمن بدنهاد افسونگر انداخت علم اگر علم داری بر دوش برد برادری دیگر انداخت علم در پیامی که امام امت ما برای اول شهید محراب داد فرمود پرچمت دست هر سرداری که بر زمین افتد سردار دیگری آن را برمی دارد دقیقا عنایت کنید به این شعر انداخت علم اگر علم داری بر دوش برد برادری دیگر از ما به تو تهنیت چون این فصلی کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا از ما به تو تهنیت چون این فصلی ای پیر طریق حق ای رهبر Thank you.
اختیارش رو میگذاشتن. 50% بقیه رو زیر نظر شورای مساجد قرار دادیم که اونها پخش میکنن، ولی ترهی داریم که انشاءالله به زودی شاید از اتمان آینده اون اکاله هایی رو هم که در اختیار شورای مساجد قرار میدیم خودمون حواله میزنیم و موقعی که میان همون کاله ها رو بگیرن حواله ها رو مطالبه میکنیم که انشاءالله 100% کالا دقیقا کنترل شده باشه و معلوم باشه.
شما به عنوان نایب رئیس اتحادیه نفت و گاز الکتریک بفرمایید که علت